إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
سلام عرض می‌کنم به محضر خواهران و برادران عزیز. یکی از بزرگترین متفکران مسلمان و نظریه پردازان برجسته دینی که به حق حیات عقلانی و معنوی به گردن همه ما دارد و خواهد داشت. من اگه بخوام راجع به یکی از خصوصیات برجسته ایشون یه تعبیری بیارم، اشاره می‌کنم به روحیه استشهادی آقای مطهری در حوزه نظر و تفکر. عملیات استشهادی فقط مخصوص به حوزه عالم سیاست و مجاهدات اجتماعی نیست. یه دورانی میرسه که در حوزه تفکر و نظریه پردازی کسانی باید استشهادی عمل کنند. کسانی که در برابر جریان‌های متحجر در جهان اسلام و تشیع و به طور خاص در محافل دینی ایران و در برابر جریان بدعتگذار تحت عنوان نواندیشی که دعوت به خروج از ضروریات و ثابتات و قطعیات دین میکنه تحت عنوان قرائت نواندین یا نواندیشی در حوزه دین، کسانی که بتونن در آن واحد در برابر دو جبهه دست به یک مقاومت فکری سنگین و یک جهاد مستدل و دامنه‌دار تئوریک بزنن در طول تاریخ تعداد بسیار کمی بودن. یکی از این مردان بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری است. خفقانی که متحجرین یا بدعتگذاران تحت عنوان روشنفکری به وجود میارن در حوزه تفکر دینی گاهی به مراتب سنگین‌تر و خفه کننده تر از خفقانهای پلیسی و در سالهایی که به خصوص دهه آخر پیش از انقلاب که مطهری وارد عرصه تفکر دینی شد، به واقع باید گفت در یک حوزه ای از تفکراتش و اظهار نظرهاش دست به یک عملیات استشهادی زد. استشهاد غیر از انتحاره. عملیات انتحاری کار مجانی و دیوانگانه. عملیات استشهادی کار عاقلانی است که یه مقدار بالاتر از چرک اندازی های خودخواهانه محاسبه می کنن. این تفاوت عملیات استشهادی است با عملیات انتحاری. در حوزه نظر و تفکر هم همینطوره. ممکنه افراد فاقد بضاعت فکری بی سواد وارد دفاع از حوزه دین پاسخ به شبهات یا وارد حوزه نواندیشی و نظریه پردازی بشن چنان که شدن و بعد صدماتی که به دین و به جامعه دینی زدن به مراتب بیشتر از خدماتی بوده که ارائه دادن. متعلی به عنوان یک فیلسوف، یک آدم ملا و نظریه پرداز، کسی که حق نظریه پردازی رو منطقا داشت، اخلاقا هم این حق رو داشت. کسانی که منطقا حق نظریه پردازی ندارن اخلاقا هم این حق رو ندارن. ایشان در اون دوره ایستاد در برابر هر دو جریان و من امروز میخوام به یکی از نظریات متحری که شاید از مهمترین مسائلی بود که ایشان جان خودش رو بر سر او گذاشت و من فکر میکنم در نقشه ترور و شهادت آقای متحری از جمله موضع‌گیریش بر سر این مفهوم خیلی مؤثر بود و نقش داشت. شاید اگر از کنار این مفهوم از جمله عبور میکرد اون روز متحری ترور نمیشد. ضمن که ایشان سالها قبل از اینکه ترور شخص صورت بگیره، ترور در مورد جسم او، ترور شخصیت او شروع شده بود و متاسفانه گلوله خشونت از سلاح کسانی خارج شد به سمت سر متحری که همون موقع شعار نواندیشی دینی و قرائت مدرن از دین میدادن. شما بیانیه‌های گروه فرقان رو بخوانید در تاریخ ثبت است. اونها دقیقا تحت عنوان که ما یک قرائت مدرن از دین داریم و دوران قرائت سنتی، قرائت عقلانی و وحیانی از دین گذشته، تحت این عنوان مثلا بیانیه که در محل ترور آقای مطهری پخش کردن و قبل از اون و بعد از اون یه همچین مضمونی داشت. یعنی اولین گلوله های خشونت از سلاح کسانی بیرون آمد که مدعی قرائت نوینی از دین بودن و مخالف با قرائت متدیک و عقلانی و پاسخگو از دین. اون نقطه‌ای که بهش میخوام بپردازم و خواهش میکنم دوستان با دقت توجه کنن، ممکنه این بحث خیلی بحث سیاسی روز مستقیم نباشه، اینجا پاچه کسی رو ما نمیخواد بگیریم، بحث هر شبت که هیجان بهش، هیجان مسئولی بهش تجربه میکنیم، بحث بسیار بحث مهمیه، آثار سیاسی تاریخی مهمی هم داره، همین امروز هم آثار سیاسی هم داره، اما من از نقطه عظمت سیاسی به این بحث نمیپردازم، چون آثار سیاسیش به نظر من یکی از آثار جنبی این بحثه که البته اونم مهم باشه و او تلاشی است که برای تخریب مفهوم نبوت و پیامبری در جامعه ما داره صورت میگیره. باز تحت عنوان نواندیشی. در برابر جریانی که ما رو مخیر میکند بین دیانت و زندگی، یعنی میگن اگر شما میخواید متدینانه زندگی بکنید باید دست از نواندیشی و اجتهاد و تفکر انتقادی بردارید، در برابر فشار این جریان که جریان متحجره هنوزم زنده و فعال در جامعه ما، ما واقعا با یک مؤلفه طالبانیستی در کشور مواجه هستیم در حوزه تفکر دینی. فضایی که اینا به وجود میارن عملا و معالا منجر میشود به فضایی که متقابلا تحت عنوان نواندیشی به حتک اندیشی در واقع به حتک حرمات و حوزه های مرزهای تفکر دینی منجر میشود. یه تلاش بسیار متمرکز که حمایت لوجستیکی فلسفی از جانب تفکر لیبرال سرمایه‌داری و الهیات لیبرال پروتستان در غرب داره میشه در کشور ما داره صورت میگیره، در 15 ساله دوباره احیا شده و تجدید شده برای خراب کردن مفهوم نبوت در درجه اول و به تبع اون تخریب یا تغییر مفهوم خاتمیت. این تلاش 40 سال پیش هم در این جامعه به شکل دیگری صورت میگیره و مطهری در برابر اون ایستاد و آماج دشنام و تهاجم تبلیغاتی و بعد تهاجم فیزیکی قرار داره. پیامبری معنای مرکزی دینه و بنابراین نقطه تمرکز همه مجاهدت‌های نظری و عملی و منازعات فکری و اجتماعی له و علیه در طول تاریخ. اگر کسانی بتونن پیامبری رو تکذیب بکنن، انکار بکنن یا مفهوم پیامبری رو جوری تغییر بدن که دیگه حجیت قول و فعل پیامبر و اوصیای پیامبر زده بشه و منتفی بشه، دیگه هیچ مشکلی کسی با دینی با چیزی به نام دین نخواهد داشت. همون دین سلیقه‌ای فردی مبهم متشابه سرتاسر قابل هر جور تفسیر و تعویل فاقد محکمات فاقد قطعیات به دست خواهد آمد که با او دین هر کاری هر کسی میتونه بکنه. یه دین ژله‌ای که هر جاش انگشت فرو کنی تا ته فرو میره، دینی که نه دکترین معرفتی روشن و قطعی برای شما داره، نه دکترین اخلاقی واضحی و تعریفی از ارزش‌ها، و نه به خصوص قوانینی برای زندگی اجتماعی و برای حکومت، قوانینی برای اجرای عدالت و برای تعیین تکلیف حق و تکلیف در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و حقوق در دنیای معاصر. چرا پیامبری معنای مرکزی دین و نقطه تمرکز درگیری هاست در طول تاریخ؟ چون پیامبری منشأ بزرگترین انقلاب ها در زندگی و تاریخ انسان بوده. یک، انقلاب معرفتی. دو، انقلاب ارزشی یا تربیتی. سه، انقلاب اجتماعی. پیامبران آمدن در این سه تا حوزه انقلاب کنند. در برابر جهل و شرک و خرافه در حوزه نظر و در برابر ظلم و بی‌عدالتی و تجاوز به حقوق بشر و تجاوز از حدود بشر در حوزه عمل و به خصوص عمل اجتماعی، یعنی تنظیم رفتار، مسئله‌ای که در زیر اقتصاد، حقوق و سیاست سازماندهی و صورت‌بندی میشه. و در هر سه حوزه پیامبران با این جریان‌ها سینه به سینه شدند. کسانی که بخوان در این سه حوزه علی‌رغم آموزه‌ها و دکترین انبیا موضع بگیرند و عمل بکنند، باید در هر سه حوزه به جنگ آموزه های انبیا بیان، مستقیم و غیر مستقیم. و آمده مخالفت هایی که با آموزه های پیامبران شده و خواهد شد به چند دسته قابل تقسیمه. من به یکی از این اقسام میخوام اشاره کنم که به نظر من جز پیچیده ترین اقسام این هجوم و اون تلاش تئوریک برای تغییر مفهوم نبوت. میگه ما صریحا پیامبری رو تکذیب نمی کنیم، پیامبران رو انکار نمی کنیم، اما معنای پیامبری رو تغییر می‌دهیم. جریانهایی که به جای انکار صریح پیامبران مفهوم و مصادیق پیامبری رو تخریب بکنن و یا اون رو بشری بکنن، یعنی بگن آقا ثبوتاً و در عالم واقع اصلا خبری نیست، یا در مقام ارتباط با بشر، یعنی در مقام اثبات بگن آقا اگرم خبری هست الان معلوم نیست چه خبریه، یعنی یا بگن اصلا خبری نبوده، یا بگن اگر خبری هست معلوم نیست چه خبریه. خلاصه این دکترینی که داره تبلیغ میشه که میگه مفهومش خلاصه اینه که آقا یا نبی، همچی خیلی هم نبی نیست، یا اگرم هست خب همه ما نبی هستیم، ما هم میتونیم نبی باشیم، ما هم میتونیم اون تجربه دینی باطنی که انبیا و خاتم اونها کرد ما هم میتونیم داشته باشیم، چه فرقی دارن ایشون بر ما. اون دوران سنت بود که فعل و قول و مکاشفه یک کسی بر دیگران حجت بود، اون کاریزما داشت، ما که تسلیم کاریزما نمیشیم که بگه آقا اگرم نبی بوده اینا حرفاشون خیلی مفهوم و واضح نیست، صد جور قرائت میشه کرد، متضاد همش هم نه فقط محترمه، همش هم درسته، داوری هم نمیشه کرد که کدوم از اینا درسته و کدوم غلطه. یعنی دین یه آش شلغم شوربایی است که هر کسی از هر جا رسید یه ملاقه برداره، کسی دیگه نباید متعرض بشه، هر نسبتی رو به دین میشه داد، در این حال هیچ نسبت قطعی رو هم به دین نمیشه داد. یعنی شما هیچ مفهومی تو حوزه عقاید، اخلاق یا اجتماعیات نمیتونی انگوش بگذاری اشاره بکنی بهش بگی آقا حضرت عباس یه دینه. نه، یا آقا قرائت تو از دینه. چی هست که قرائت من از دین نیست بلکه خود دینه؟ هیچ. سر تا پای دین مجمل، متشابه، نامفهوم و قابل هر نوع برداشتی بدون امکان داوری. یعنی هیچ متدی برای استنباط فهم دینی وجود نداره. اصلا راه استنباط نداره. آقای مطهری یکی از وجبانان عقیدتی فرهنگ انبیا بود که در پایان قرن 20 میلادی بر سر مقاومت و دفاع از حقیقت پیامبری و مفهوم خاتمیت به دست خشونت طلبان و منادیان قرائت مدرن و غیر متدیک از دین ایشان کشته شد و به خون کشیده شد. البته مطهری کار خودش رو کرد، یعنی راه فکر کردن رو باز کرد. ملت‌ها گاهی جامعه‌ای هستن که گاهی دهه‌ها فکر نمی‌کنند، گاهی دهه‌ها و صده‌ها بر یک ملت می‌گذره فکر نمی‌کنند و خودشون هم نمیفهمن که فکر نمیکنن و کم کم مجاری تفکر تو ذهن اینها احتیاج داره به لایروبی. اونجا یه کسانی با اسی وارد عمل بشن و بزنن و این موانع رو برطرف کنن تا مجاری تفکر دینی دوباره باز بشه. یکی از کسانی که استشهادی عمل کرد و میدانست کشته میشه و این کارو کرد آقای مطهری. مطهری در مقدمه علل گرایش به مادیگری صریحا پیش بینی میکنه مثلا رو که در برابر کار من سکوت نخواهد. نکته دوم، برای بعثت انبیا و به طور ویژه خاتم الانبیا نه یک فلسفه بلکه شؤون و علل متعددی در متن دین و منابع ما و به تبع در استدلال متعلمین و متکلمین اسلامی آمده. یعنی در آیات روایت مختلف این که چرا انبیا آمدن، دین چی میخواد از ما و چه انتظاری باید از دین داشت، دین برای انبیا برای چه کاری آمدن، فلسفه های مختلفی گفته شد. بعضیا که اینا رو به طور جامع مطالعه نمی‌کنن یا مطالعاتشون ادامه نمیدن ممکنه یه نوع تشتت ببینن در اینکه بالاخره فلسفه بعثت و انبیا و فلسفه دین چی هستن، انبیا برای چی آمدن، ما چه نیازی داریم به اینا. چون در بعضی متون میگه انبیا آمدن برای گشودن باب معرفت الله، بخش از منابع اینو میگن، آمدن برای تعلیم کتاب. در بعضی منابع، در بعضی روایات یا آیات میگه آمدن برای تربیت، اون برای تعلیم، آمدن بعضی میگه برای تربیت، برای تهذیب نفوس بشری و تزکیه اونها. در بعضی آیات یا روایت میگه انبیا آمدن برای اقامه قسط، یعنی شما انتظار اقامه قسط از انبیا باید داشته باشید، یعنی این کارکردهای اصلی دینه، اجرای عدالت، اولا تعریف عدالت و ثانیا اجرای عدالت اجتماعی. البته قرآن میفرماد که انبیا عدالت کادو شده نمیان هدیه کنن مجانی به هیچ ملتی، فرماد اینا میان با مردم و با ملت ها سخن میگن با بشریت، لیقوم الناس بالقسط، تا با مشارکت خود مردم، با حضور خود مردم در صحنه عدالت اجرا بشه. انبیا نمیگن به مردم بگن شما بشینید که ما به جای شما فکر میکنیم، به جای شما عمل میکنیم، عدالت رو تعریف میکنیم، خودمون هم اجرا میکنیم، بعد شما بفهمید تو جامعه ای که عدالت توش مستقر شده بیاید زندگی بکنید. اصلا این نیست. قرآن فرماد انبیا رو خداوند فرستاد برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم قسط و عدالت رو در همه حوزه ها در جامعه به پا دارن و اقامه کنند. مردم باید عدالت اجتماعی رو وجود دارن. متا انبیا به مردم آموزش میدن، به جلوی مردم هم حرکت میکنن، اما مردم هم که تصمیم نهایی رو میگیرن، یعنی عمل میکنن. در بعضی از منابع آمده که انبیا آمدن برای تنظیم حکیمانه زندگی یا تعلیم حکمت، یعنی اصلاح روابط اجتماعی و روابط انسانی. در بعضی از روایات آیات میگه انبیا آمدن برای اعاده حیثیت عقل، آمدن بازار عقلانیت رو گرم کنن. عقلها خوابیده بوده، تعطیل شده بوده، انبیا آمدن لگسی رو دفاع این العقول، آمدن عقول بشری رو گردگیری کنن. بگن آقا چرا از عقلتون استفاده نمی کنین مردم؟ عقل حجت باطنی خدا و ما انبیا، حرف ما که حجت بیرونی خدا هستیم، با حجت باطنی خدا که عقل و فطرت شماست، ما داریم یه چیزو میگیم. شما چرا این فرکانس صدا رو نمیگیرید؟ در واقع عقل رله میکنه، تقویت میکنه همون چیزی که انبیا میگن. هر جا شما تضاد دیدید بین عقل و دین، بدانیم که یا صدای عقل رو درست نشنیدید یا صدای انبیا رو درست نشنیدید. محال عقل و دین تو تفکر اسلامی البته و شیعی، محال دین با عقل یا با علم یا با فطرت در تعارض قرار میگیره. هر جا تعارضی به نظر میرسه، طرفین این تعارض درست شناخته نشدن، باید درست دوباره نگاه کرد، باید دوباره نگاه کرد. در بعضی از روایات آیه میگه انبیا برای چی آمده، دین از چه دین چه انتظاری داشته باشیم؟ میگه آمده برای آموختن مفهوم حق و حقوق و مصادیقش به بشریت، یا برای آموزش دادن مفهوم مسئولیت و مصادیقش، یعنی تکلیف به مردم. به مردم میگن آقا حقوقی دارید به تکالیفی، اینا به هم مربوطن، یه شبکه. حق بی تکلیف و تکلیف بی حق وجود نداره. ما آمدیم به شما بگیم شما در برابر خداوند چه حقوقی و چه تکالیفی دارید؟ خداوند چه چیزی برای شما لحاظ کرده؟ در برابر همدیگه چه حقوق و تکالیفی دارید در حوزه سیاست، اقتصاد و حقوق، حوزه‌های زندگی؟ و در رابطه با طبیعت، عالم طبیعت، حیوانات، گیاهان، زمین چه حقوقی و چه تکالیفی دارید؟ پس یکی دیگر از چیزهایی که گفتن انبیا برای چی آمدن فلسفه دین، اینه که آمدن به ما نظام حقوق و تکالیف ما رو به ما آموزش بدن. باز در بعضی آمده که انبیا آمدن برای گردگیری از فطرت شکوهمند انسان و یادآوری اون سر بزرگی که همه میدانیم و فراموش کردیم، یعنی مطالبه اون میثاق فطری ازلی از انسان و یادآوری این که تو یک گوریل باهوش ایستاده بر پا نیستی، تو رو برای خلیفت اللهی نامزدت کردن، خلیفت الله باش. خب اینا همه چیزهاییست که از جمله اینا فلسفه‌هاییست که تو آیات و روایات آوردن برای دین و نبوت، که چرا انبیا آمدن، چه انتظاری از دین داشته باشید. اینا انتظاراتی که از دین باید داشت و در قرآن و سنت آمده. اگر کسی بگه این همه هدف بالاخره کدومش اصلیه کدومش فرعی، نمیشه که در این حال چند تا هدف اصلی برای یک کاری وجود داشته باشه. باید گفت که همه این اهداف حتما فرعاً برای هدف اصلی. و این همین مسئله است که آقای مطهری ترک کرده در بحثش در باب فلسفه نبوت. و جوابی که ایشون میده با استناد به قرآن و روایت میده همینطور. میگه اگر بخواید این تشتت ظاهری رو به یک وحدت واقعی و عقلانی برگردونید، به شما میگم فلسفه اصلی دین یعنی انبیا آمدن برای یه چیز و اون رشد دادن و به تکامل رساندن انسان، تکامل عقلانی و معنوی، این هدف نهایی و اصلی. تمام اونای دیگه‌ای که گفتن مقدمه همین. اقامه قسط و اجرای عدالت ارزش اسلامی داره، برای چی؟ برای که مقدمه‌ای بشه برای رشد عقلانی و معنوی انسان. این که ما حقوقی داریم و تکالیفی داریم و باید به حقوقمون برسیم. ما احتیاج داریم به آزادی. با زور گفتن نمیشه، اصلا دین به اون وظیفه و کارکرد خودش نمیرسه، نمیتونه اعمال بکنه. برای که تکامل انسان تکامل اختیاریه. فرق انسان با حیوانات و گیاهان اینه که تکامل اونا تکامل غریزی قهری است. فقط انسانی وسط بین این موجودات مادی زمینی، انسان و موجود دیگری که ازش در قرآن تعبیر شده به نامرئی، یعنی جن. جن یعنی نامرئی، موجوداتی که ما با چشم عادی نمی‌بینیم. این راجب این دوتا در قرآن آمده که اینا تکاملشون در عالم طبیعت اختیاریه، بقیه موجودات نه، اختیاری نیست. تکامل اختیاری بدون آزادی محاله. اگه منو به زور باید تکمیلم بکنی، به زور، او تکاملی نیست که خدا من خواسته از من. من باید بتوانم انتخاب کنم و باید راه‌های مختلف انتخاب رو بشناسم و بدانم تا تکامل اختیاری، یعنی اونی که خداوند از من خواسته، بهش برسم. البته در برابر دروغگویی و جبسازی و مبارزات غیر منطقی و غیر عادلانه با دین و با پیام انبیا باید ایستاد. اونجا جهاد هست، شهادت هست، حدود الهی هم هست. اگه کسان جرم مرتکب بشن. اما در مقام انتخاب، من به عنوان یک انسان باید انتخاب بکنم، باید بشناسم دین رو، درک کنم، تصمیم بگیرم و راه بیفتم. این اون ایمانی که از ما میخواد. تو جنگ بدر میگن بعضی از سران مشرکین اسیر شده بودن، کسانی که 14 سال پیغمبر رو آزار داده بودن، اسیر پیغمبر شدن. بعضی از سران مشرکین. وقتی اونا رو بسته بودن داشتن میآوردن، از دور اینا دیدن که پیغمبر واسطن کنار رو یک لبخند بر لبش. اینا ناراحت شدن. جلوی پیغمبر که رسید، به پیغمبر میگفت گفت بله بایدن بخندیم. این دوره ما آقا بودیم و شما رعیت ما، حالا دیگه ما تو چنگتیم. بایدم بخندی خوشحال باشی که ما رو اسیر کردی. پیامبر فرمودن که خنده من از این که تو رو اسیر کردم، من از یه چیز دیگه خندم میگیرم. من از این خندم میگیره که شماها رو باید دستاتون رو ببندم به زور ببرمتون به بهشت. من آمدم شما رو احیا کنم و به تکامل برسم، شمشیر میکشید علیه من. من خندم از اینه که باید شما رو با زنجیر ببرم به بهشت. جهاد در اسلام برای اینه، در برابر کسانی که در برابر حقیقت و عدالت بیستن و زبان منطق و اخلاق سرشون نشه و قانون، اونا رو باید ساکتشون کرد. اونا که دروغ میگن، جلسازی میکنن، پاسخ نمیدن، یه چیزی میپرونن، تهمت به انبیا میزنن، قرآن تحریف میکنه، بعد حاضر نیستن نه به مناظره، نه به گفتگو، نه به پاسخ، نه به هیچی، یه سنگ فرض میکنن و میدن. اینا که کار فکری و روشنفکری نیست، اینا کلاهبرداریه. اون که مرکز اصلی همه اون فلسفه های دینه به نظر میرسه همون معرفت الله و تقرب به خدا، یعنی به اون کمال و جمال مطلقه از راه عبودیت و اطاعت خدا. مطابق برای که ما به این مقام برسیم، احتیاج به عدالت اجتماعی داریم، حقوق اقتصادی داریم، حقوق خانواده، حقوق سیاسی، سیر باید باشیم، نیازهایی که انسان داره. تمام اینه که شارع مقدس برای انسان حق داده، حق ازدواج، حق مسکن، حق اشتغال، حق چه و چه، و از همه مهمتر حقوق معنوی و عقلانی است، حق رشد فکری، حق آگاه شدن، اینا جزو حقوق مسلم اسلامی، بدون تحریف و فریبکاری و تفسیر بدل و حقوق بود تحت عنوان روشنفکری یا تحت عنوان عناوین ارتجاعی فرق نمی‌کنه. پس در منطق انبیا همه چیز مهمه، همه چیز مهمه، و لذا دین آمده سر جزئی‌ترین مسائل دخالت کرده، تو مسائل جزئی ظاهرا جزئی اخلاقی اجتماعی اقتصاد. نه آقا دستشویی می‌خوای بری اول پای چکسه بذار چیکار بکن، ازدواج اینجوری باشه، اگر خدای نگهدار طلاق خواسته باشه اینجوری باشه. از کوچکترین مسائل تو حوزه‌های مختلف که آدم میگه اصلا انبیا چرا تو این حوزه‌ها دخالت میکنن، تا مسائل که مهمترین مسائل بذار در همه اینا دخالت میکنن، برای که همه اینا در نظر انبیا مهمه. میدونید چرا؟ برای که همه اینا یعنی عدالت، آزادی، اقتصاد، جنگ، صلح، حکومت، مدیریت، عبادت، اخلاق، دعا، همه این مسائل تأثیر میگذاره تو کمال مطلق و هدف نهایی. چون تأثیر میگذاره به همون اندازه‌ای که تأثیر داره، دین به اونا کار داره. و انبیا تو حوزه نظرن و عملا دخالت کردن و باید هم دخالت بکنن. و شما باید در تمام این حوزه‌ها انتظار از دین داشته باشید. و حوزه دیانت و ایمان و معنویت نه از حوزه عقلانیت بنابراین میتونه جدا باشه، نه از عالم نظر و نه از حوزه عدالت و حقوق بشر میتونه جدا باشه و حکومت در حوزه عمل و اداره اجتماع و عقل عملی. همه چیز برای انبیا مهمه، در این حال همه چیز بهانه است، همه چیز مقدمه است. حتی حکومت که تشکیل میده پیغمبر اکرم مقدمه است. حتی انبیا شأنشون بزرگتر از اینه که برای تشکیل حکومت بیان. واقعا اینجوریه. مثلا حکومت کردن بر مدینه یا بر کل کره زمین چه ارزشی داره برای پیغمبر؟ چه ارزشی میاره برای پیغمبر؟ پیغمبر ارزشش به اینا نیست، اما چون دکترین خودش رو که اصلاح و تربیت و تکامل بشریته نمیتونه به تمام به نحو احسن انجام بده الا با تشکیل حکومت، الا با جنگ، الا با تعلیم و تربیت، الا با دخالت در قضاوت، دخالت بر مسائل ظاهرا جزئی. بنابراین پیغمبر اکرم که غیر مادی ترین و لطیف ترین وجودی است که از ازل تا ابد ظهور کرده، ما هیچ روحی در تاریخ لطیف تر از روح پیغمبر نداریم، برای همین ایشون خاتم الانبیا، لطیف ترین روح. ولی ایشون توی مادی ترین و جزئی ترین و ظاهرا خشن ترین مسائل مادی دخالت میکنه، ولی اینا همه به هم مربوطه. انسان معاشش از معادش، حقش از تکلیفش، دنیاش از آخرتش، اقتصادش از اخلاقش، سیاستش از معنویتش جدا نیست. ما جزیره نیست. سکولاریسم میخواد انسان رو مسلم بکنه و بنابراین میخواد اسلام رو هم مسلم تکه تکه بکنه. میگه آقا احکام اسلام بذاریم کنار، اجتماعیات و سیاسیاتش، معارف و عقایدش هم بذاریم کنار، تا چی بمونه؟ یه معنویت مجمل مبهم پادر هوایی که نه حجیت معرفتی داره، نه روش میشه وایستاد، نه پاش میشه استدلال عقلانی کرد. این بحثایی که مثلا از چند قرن قبل جریانات بسیار ضعیف فیدئیستی در غرب، از حتی دوران قرون وسطایی بحثا مطرح بوده در اروپای مسیحی، در دوران جدید همونا رو باز یک زبان دیگه پذیرفتن، تفکیک ایمان از عقل، تفکیک معنویت از معرفت تو حوزه نظر، تو حوزه عمل هم تفکیک سیاست و حکومت و اقتصاد و معاش و تمدن و مدنیت از دیانت و معنویت و اینا. این دو تا تفکیک از دوران قرون وسطای مسیحی ارث رسیده به اروپای جدید. اروپای جدید هم همینا رو میگه. کانت هم همینا میگه. یا حوزه عقل از حوزه ایمان جدا. یعنی خدمت به مسیحیت. راست میگه ها، این خدمت به مسیحیت هست ها. تو اگه قرار شد شما ادیان دیگه‌ای رو، بودیزم و مسیحیت و ادیان و مذاهب دیگه رو در شرق و غرب عالم بخوای با عقل و عدل، با عقل در حوزه نظر و با عدل در حوزه عمل محک بزنید، تای کاسه چیزی نمیمونه. باید جدا کرد. این تفکیک به نفع اون ادیان هست. تفکیک دین از عقلانیت در حوزه نظر و تفکیک دین و معنویت از عدالت و حقوق بشر و سیاست و حکومت در حوزه عمل حتما به نفع همه این ادیان دیگه هست، اما به نفع اسلام نیست، به ضرر اسلامه. چون اصلا مدعاهای اصلی نظری و عملی اسلام با عقل و عدالت، با عقلانیت و عدالت اصلا حفظ میشه. اسلام تو حوزه نظر معتقد است به حجیت ذاتی عقل، یعنی اعتبار خود به خودی عقل. در حوزه عمل معتقد است به حسن قبح ذاتی و عقلی برای عدالت و ظلم. این تفکیک‌ها به ضرر اسلامه. بعضی متعجبین و مقدسان خیال میکنن اینا به نفع دینه. جرمه لایک هم که خب از خدا میخوان، میخوان همون معاملهی که با مسیحیت کردن با اسلام هم بشه. هر دوشون میگن آقا اسلام خیلی محترمتر از این که با عقل و با عدل اصلا سنجیده بشه و وارد یه حوزه بشه. البته این که اسلام با عقل و عدل سنجیده میشه معنیش نیست که ما جدای از اسلام تمام فروع و جزئیات عقل و عدل، تمام کوچه پس کوچه هاشو بدون نیاز به اسلام و وحی میشناسیم. نه، خود عقل و عدل هم وقتی باید تبیین بشن و وارد جزئیاتش بشیم اونا احتیاج دارن به وحی. یعنی یه تعاملی است. عقل بدون وحی نه در حوزه‌ن میتونه عقلانیت رو درست به سرانجام برسونه، چنان که در غرب امروز عقلانیتی وجود نداره، نسبیت و شکافیت و لاعدلیه. در حوزه عمل هم دیگه میگن آقا حقوق الهی که چی، حقوق طبیعی سکولار هم قبول ندارن. امروز در اساس قرارداد پوزیتیویسم و اکثریت اینا چی گفتن، بشر قبل از قرارداد اجتماعی اصلا حقوقی نداره توی منطق، هر کاری میشه باش کرد چون حقوق قراردادی هم دیگه. یعنی اگه ما قرارداد جوری دیگه کردیم بشر این حقوق دیگه نخواهد داشت. اما اسلام میگه بشر این حقوق داره، چه تو قرارداد بکنی چه تو نکنی، برای که کمالش اینه، در اینه و استحقاق اینو داره. و اون دینی عادلانه است که این حقوق رو برای انسان به رسمیت بشناسه و اسلام به رسمیت شناخته. خب حکومت و اقتصاد و آموزش و تفریح و کار و اینا همه، جهاد و عدالت و شهادت و صلح و برادری و گفتگو و شمشیرزنی و اینا همه وسیله و مقدمه است و همه مقدمه برای تأمین همون تکامل عقلانی و معنوی انسان است. و انبیان به این دلیل سیاسی بودن که عدالت خواه بودن. حتی شما من میتونی عدالت خواه باشی سیاسی نباشی، چه شما وارد عالم سیاست میشی، همین که بحث میکنی از حق و تکلیف در حوزه اجتماع شما عملا وارد حوزه سیاست شدی. مثلا سیاست به معنی پدر سوختگی و حق بازی، سیاست به اون معنی تلاش اجتماعی برای اجرای عدالت و حدود الهی. و این ملاک هاییست که اونا دادن برای اینکه یک سالک و یک انسان الهی مسیر رو و این معیارها رو به درستی بشناسه. فقط اشاره میکنم که حتی خاتمیت اگه کسی انکار کرد، خود نبوت پیغمبر رو انکار کرد. خاتمیت قابل تفکیک از نبوت پیغمبر ما لااقل نیست. خود پیغمبر فرمود لا نبی بعدی، پس از من پیغمبری نخواهد بود. خود پیغمبر فرمود مثل نبوت مثل خانه ایست که ساخته شده و یک خشت مونده تا اون خانه تکمیل بشود. آن خشت آخرین منم، انا موضعها به اللبنه یا موضعها به اللبنه، من اون خشت آخر رو میگذارم یا منم اون خشت آخر جای اون خشت آخر. خاتمیت یعنی نبوت کلیدی هست برای گشودن همه قفل‌های زندگی بشر در طول تاریخ تا همیشه. و خاتمیت یعنی پیغمبر اکرم پیامبری است برای همیشه و برای همه بشریت، کافتن للناس. خاتمیت یعنی این، خواهش می‌کنم این آخرین جملات من، خواهش می‌کنم به دقت گوش بکنید، برای که اینا پاسخ بسیاری از سوالات و شبهات که مطرحه. رو هر جملهش من فکر کردم، یا هر جمله رو از بعضی از بزرگان انتخاب کردم، هر جمله از مرحوم استاد متحری. خاتمیت یعنی همه اون چه که باید خداوند با بشر در میان می‌گذاشت در میان گذاشت. خاتمیت معنیش نیست که عقلتون تعطیل، تجربتون تعطیل. دین می‌خواد جای عقل و تجربه و تخصص و شعور و آراء مردم رو در همه حوزه ها بگیره، بلکه خاتمیت یعنی همه اون چه که خداوند باید با بشر، با عقل بشر در میان میگذاشت گذاشت. گفتنی ها رو گفت، حتی بعضی از نگفتنی ها رو هم گفت، در این که یه عده خواص و نوادر و نوابغی در طول تاریخ میان که از اون نگفتنی ها میتونن استفاده بکنه. اون نگفتنی ها رو هم بعضیاشو گفت که او برای همه ما نیست تا فیض الهی رعایت همه استعدادها رو کرده باشه. خاتمیت یعنی اون چه همه اون چه خداوند از طریق حجت بیرونی باید میگفت، یعنی پیامبران، گفت. میمونه حالا دستاورد اون دکترین انبیا که به زمینه حجت درونی، یعنی عقلتون و فطرتتون، باید مشکلات زندگیتون رو در چارچوب تعالیم انبیا باید بررسی خودتون حل بکنید و عدالت و معنویت و رشد رو همگانی بکنید در رفتاری دنیا و آخرت. تفسیرهای غلط که از خاتمیت هست که آقای متحری بهش پرداخته، خاتمیت به معنی ختم دوره دینداری نیست. بعد یا میگن آقا ما خاتمیت رو قبول داریم، میگن خاتمیت چیه که شما قبولش دارید؟ دیگه خاتمیت یعنی دیگه دوره دین خاتمه پیدا کرد. این خیلی خاتمیت جالبی است. درست ضد فلسفه خاتمیت است. خاتمیت یعنی پیغمبر یه چیزایی گفت که دیگه برای همیشه تا ابد کافی است. عقلتون و تجربتون رو به کار بندازید. اونی که باید خدا به شما میگفت همینا بود. بیشترش شما یا نمیفهمید، درکیت ندارید، یا لازم نیست به شما بگم. یه تفسیر غلط دیگه. میگه خاتمیت یعنی دیگه بشر بالغ شده، عاقل شده. قبلا بچه بود، کوچیک بود، یتیم بود، ناقص العقل بود، احتیاج به انبیا بود. بشر امروز دیگه سر پای خودش واسه دیگه احتیاج نداره پیغمبر. شاگرد فارغ التحصیل شده، از استاد زده بالا. ما مریض بودیم، پیغمبرا شفا دادن بشر، دیگه مریض نیستیم، دیگه به پیغمبر احتیاج نداره. اینا همه معانی غلطی است که داره از خاتمیت میشه. بشر جدید بالغ عاقل احتیاج نداره به دین و انبیا. اولا که این جامعه بشری فعلی شفا یافته نیست، بشر جدید از همه بیمارتره. ثانیا شما میگید انبیا اومدن بشر مریض بود شفا پیدا کرد. سوال، بدون نسخه انبیا شفا پیدا کرد یا با عمل به نسخه انبیا شفا پیدا کرد؟ خاتمیت یعنی نسخه ای که پیغمبر اکرم آورد برای شفای بیماری های فردی و اجتماعی تا آخر کافی است. و البته یکی از مواد این نسخه هم رجوع به عقل. شاید از استاد زده بالا یعنی چی؟ سوال، اون زمان یه خصوصیتی داشته یا بشریت در اون دوران یا خود پیغمبر یه خصوصیتی داشته یا حرفاش؟ جواب، همه اینا. یه خصوصیت در شخص پیغمبره که ما معتقدیم ظرفیت پیغمبر اکرم داشت که هیچ انسانی از ازل تا ابد اون ظرفیت نداره. یه همچو انسانی که ظرف اون همه معارف و حقایق بشه در اون دوران و در جزیره العرب ظهور کرد. اون بار رو هیچ انسان دیگه قبل از اون و بعد از اون نتونسته و نخواهد تونست برداره. پس یه علت خاتمیت خصوصیتی در شخص پیغمبر. و لذا درسته که خاتمیت از نظر زمانی و تاریخی امر افقی است. یعنی میگن از یه زمانی تا یه زمانی پیغمبر آمده، از این زمان به بعد دیگه پیغمبر نیامدن. درسته؟ اما حقیقتش خاتمیت یه مفهوم عمودی، یعنی در این دوره انسانی ظهور کرد و چنان ارتفاع گرفت که هیچ انسانی قبل و پس از اون اونقدر نمیتونه ارتفاع بگیره. برای همین او خاتمه و دین او خاتمه. یعنی اونقدر رفت بالا که هیچ پیغمبری و هیچ انسانی قبل و بعد از اون اونقدر نمیتونه ارتفاع بگیره. بنابراین او خاتمه. پس یه خصوصیت خاتمیت در شخص پیغمبر، یه خصوصیت در جامعه بشری در دوران پیغمبر، وجه دوم جامعه بشری، رشد جامعه بشری در زمان پیغمبر. سوال، چه اتفاقی در اون زمان در جامعه بشری افتاده که قبل از اون نیفتاده؟ آقای مصعبی اشاره میکنه تو تاریخ مدون تمدن هم هست این بحث که اصلا بشر تو همین هزاره قبل چیز نگهدار نبوده. واقعا شما این خط چه اختراع شد؟ کاغذ چه اختراع میشه؟ اصلا تبادل و حفظ این مثلا که اینا رو کم کم رایج میشه بین بشریت تو همین هزاره قبل بوده. تا زمان پیغمبر اکرم قدرت حفظ معارف و انتقال نسل به نسلش خیلی کمتر و ضعیف‌تر بود. حتما پس رشد پیشرفت بشری، رشد پیشرفت بشری مؤثر بوده. اینم یکی از عوامل خاتمیت. بشر در دوره پیغمبر اکرم به یه بلوغ اجتماعی رسیده که میتواند دیگه از پیام وحی حراست کنه و از موارث دینی و علمی خودش حراست کنه و هم میتونه اونها رو تفسیر بکنه و نشر و تبلیغ بکنه. بگید به چه دلیل؟ دلیل اول، تمام کتاب‌های آسمانی قبل از پیغمبر دست خوردن، تحریف شدن. تنها کتاب آسمانی که دست نذاشتن بهش بخوره درست حفظ شد، قرآن کریم. این یکی از دلایلی که تا قبل از پیغمبر، یعنی تا هزاره قبل، حالا هر چند هزاره که بوده، قدرت حفظ این و امانتداری تو بشر نبوده، امکانش کم بوده یا نبوده. تا امکان تفسیرش هم همینطور. تمام ادیان قبلی بعد از رحلت یا معراج او پیغمبر با فاصله‌های کوتاهی تعالیمشون درست واژگونه تفسیر شد، تفسیر بدن. اوصیایی که بتونن اینا رو حفظ بکنن درست و نگهدارن عملا یا نبود، کم بودن، البته بودن، اما اصلا موفق نشدن و الا یه ادیان نسخ نمی‌شدن مسیحیت و یهودیت. اما پیغمبر اوصیایش، یعنی اهل بیت پیغمبر، عترت پیغمبر که ادل قرآن، قرآن بدون اهل بیت و اهل بیت بدون قرآن هر دو ناقصن. البته قرآن ناقص نیست بدون اهل بیت. نمیگم وقتی میگم قرآن ناقصه منظورم نیست خود قرآن ناقصه، فهم ما از قرآن و درک قرآن و تفسیر قرآن ناقص و غلط خواهد بود، الا قرآن کامله. اما در زمان پیغمبر اوصیایی آمدن که درسته از صحنه سیاست و حکومت حذفشون کردن و درسته که نگذاشتن حرف بزنن و در دورانی که با مکاتب شرق و غرب دنیا ترجمه میشد آزاد در زمان بنی امیه و بنی عباس و گفتگو میکردن با همه ادیان و مذاهب و مکاتب شرک‌آمیز غرب و شرق، به بچه های پیغمبر نمیذاشتن یه آیه رو تفسیر بکنن، لای جلد دیوارشون میذاشتن اهل بیت، وقتی تفسیر درست قرآن بدون معلوم نشه. به اینا که میرسیدن انسدادی و انحصارگرا و سرکوبگر، اما با مذاهب و ادیان و مکاتب الهاد شرق و غرب و اونا با اونا آزاد گفتگو بنی امیه و بنی عباس که سیاست های ثابت چون هم بود ترجمه هایی که میشد در دوران اونا. خصوصیت سوم و آخر خصوصیت و ویژگیه که در تعالیم پیغمبره، اینا هم در خاتمیت نفس داره. شاید بشه گفت اصلش هم اینه. خصوصیت سوم در آموزه های پیغمبره، در دینه، که من دیگه اینا رو توضیح نمیدم، فقط عنوانش رو میگم. یک، نقشه کلی که خداوند از طریق انبیا برای بشر می آورد، این نقشه به دست پیغمبر اکرم کامل شد. نقشه هایی که دست انبیا قبل بود کامل برای همه بشریت تا همیشه یه تاریخ نبود. دیگه ای که دین و آیین و مکتبی که پیغمبر آورد یه برنامه متعادل بود، جامع همه نیاز. در روایت ما آمده، من تو بحثای مرحوم علامه طباطبایی خوندم، یک تنبه جالبیه، میگه میدونید چرا حضرت موسی دب به دعوت حضرت موسی سلام الله علیه دعوت به دنیاگرایی و سیاست و مبارزه بود، با اینکه راجع به زهد و تقوا و آخرت اینا همه چی داره کتاب میشه، لب پیام حضرت عیسی سلام الله علیه زهد و آخرت گرایی و معنویت گرایی بود. ایشون میگه که برای که در اصل حضرت موسی انواع مسائل معنوی جوری دارد شده بود، جوری تعریف شده بود که همه دین رو و ایمان رو در عزلت و دنیا گریزی و زندگی گریزی و اجتماع گریزی میدیدن. حضرت موسی آمد و این بعد از دین مقفول مونده و این بعدش رو روش بیشتر تکیه میکنن. در دوران حضرت عیسی به اصل بود. در دوران حضرت عیسی جامعه دنبال لاابالیگری و عیاشی و سرمایداری و فسادهای طبقاتی و قدرت و امپراتوری و بخور بخور رفته بودن. حضرت عیسی دید یه بعدی از دین مکتوم مونده و اون بعد زهد و توکل و ایثار و انفاق و رضا حضرت عیسی بیشتر از همان چیزی که نفس رو زهد ایشون. حالا برخلاف جوامع مسیحی که مصرف‌ترین و مدرس‌ترین جوامع سرمایه‌داری دنیا هستند، حضرت عیسی اصلا افتخار ایشان بود، می‌فرمود من تو شکل من بیابان است، لحاف من آسمان و بالش من سنگ بیابان. اما پیغمبر تعالیمش دیگه این دو تا لب تعادلش کاملا درش حفظ شده. تأکید شدید بر معنویت و تقوا و آخرت گرایی، در این حال تأکید شدید بر دنیاگرایی و سیاست و عقلانیت و تجربه و تلاش و عدالت و حقوق بشر. یعنی برنامهش متعادله. و دیگه یکی مسئله پذیرش عقل در حریم دین. در ادیان قبلی عقل خیلی روش تأکید جدی و سریع و شفافی به اندازه اسلام نشده. در اسلامی که پیغمبر فرمود کسی که عقل درستی ندارد دین درستی ندارد، لا دین لمن لا عقل له. و دیگه جامعیت و وسطیت اسلامه که افراط و تفریط درش نیست، ماده و معنا هم که اصلا همه رو میبینه. دیگه اینکه اهداف و ملاک‌های اصلی رو گفته اما در روش جای مانور گذاشته، گفته در هر دوره جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اجتهاد کنن، نواندیشی کنن، مشکلات ریز خودشون حل کنن. خصوصیت پنجم فطری بودنشه، احکام اسلام فوق طاقت انسان نیست، له نمیکنه انسان رو. گفتن هر جا ضرر دیدین، عسر و حرج دیدین، فوق طاقت شما بود، اون تکلیف از شما چیه؟ ساقط میشه. نمیگه آقا ما یه تکلیفی کردیم و کاری نداریم، له شدی که شدی، این نیست. کاملا قواعدی گذاشته که شاخه وجود انسان رو نشکنه و انعطاف داره. ششمین اینه که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است. نمیگه آقا ما ناظر به مصالح قدسیم، به مفاسد و مصالح عرفی و عینی کار نداریم. و آخرینش اینه که فواید حاکم این نفی ضرر، رعایت وسع انسان، بس کردن انسانی، حق و تکلیف رو با هم دیده و اختیارات مانور حکومتی. متشکرم.